أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله، صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس السابع والسبعون، جلسه 77 از مباحثه فقه المسجد. در باره فروع حق السبق بحث می کردیم، فرع دوم مشغول بودیم که عبارت بود از تقدم انگیزه اقامه صلات در حق السبق بر سایر اغراض و سایر انگیزه ها. این که اگر کسی سابق است به موضعی از مسجد به انگیزه مثلا قرائت قرآن، اما فرد دومی که مسبوق است او می آید به انگیزه اقامه صلات، آیا اقامه صلات مقدم است بر قرائت قرآن در موضوع حق السبق؟ بیمیشان ولو مسبوقه حق دارد اون سابق رو از جاش بلند کنه، حقش رو ازاله کند، یا این حق رو ندارد. در اینجا حرفهای متعددی رو بیان کردیم، نکات متعددی بیان شد، از سخن صاحب جواهر گرفته تا بیان امام، تا سید یزدی، تا بیان سید عبدالاعلای سبزواری و بیان مرحوم فاضل دنکلانی در شرح کلام امام. امروز مقتضای تحقیق رو باید بیان کنیم و قول مختار رو. در این مقام این طور عرض می کنیم که همانطور که التفات پیدا کردیم، المسئله غیر مذکوره فی مصادر قدماء الفقها، این مسئله و این فرع در مصادر از قدمای فقها ذکر نشده بوده. اول من بدع به ذکره صاحب الجواهر بود و بعد از اون بر لسان متأخرین بعد از صاحب جواهر تعصیب او کردن، مثل سید یزدی، مثل سید امام و دیگران. پس نکته اول در مقتضای تحقیق میخوام به نتیجه برسیم این است که این در بیان قدما ذکر نشده است، در بیان متأخرین اونم از صاحب جواهر و بعد از او ذکر شده. این یک نکته. دوم این که من ذکره من هؤلاء الفقها، این فقهایی که ذکر کردن صاحب جواهر و من تأخر عن، اینا که ذکر کردن لم یذکروا له نصا ولا روایت، هیچ کدام برای تقدم صلات بر غیر صلات در ایجاد حق و سبق هیچ روایت و نسی و حدیثی رو ذکر نکردن که بیان کنن بگن این روایت تدل علی تقدم حق سبق، هیچ روایتی ذکر نشده. این هم نکته دوم. پس بنابراین ما بر تقدم نماز بر غیر نماز در حق و سبق الی المسجد هیچ دلیل لفظی نداریم، هیچ روایتی ذکر نشده، دلیلی ذکر نشده است. فقط برخی از بزرگان نکاتی رو گفته بودن، از جمله مرحوم سید امام رضوان الله تعالی علیه که ایشان وقتی که نفی البعد کرد، فملا یبعد، بعید نیست که قائل بشیم به تقدم صلات بر غیر صلات در حق و سبق. اینجا در بیان این که چرا امام فرمود لا یبعد، دیروز خوندیم مرحوم فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه ما در شرح کلام امام فرمود، یه نکته بیان فرمود، یعنی خواست در حقیقت دلیل امام رو برای نفی البعد بیان کنه که دلیل امام چیست. جناب مرحوم فاضل لنکرانی فرمودن لعل السر فیه ان الغرض الاصلی من تأسیس المساجد و ایجادها هی الصلات. گفتن چرا امام نفی بعد فرموده، گفته لا یبعد، قائل شدن به تقدم صلات و غیر صلات، به خاطر اینکه نماز غرض اصلی از بناء المسجد، تأسیس مسجد غرض اصلی و هدف اصلی نمازه، به این خاطر خب میگیم اون چه که مربوط به هدف اصلی هست این مقدمه بر سایر جهات باشد. خب اینی که از کنم محضر شما مرحوم امام نفی بعد فرمودن و جناب آقای فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه هم تحلیل کردن و نسبت به این که اینو یک نوعی تعلیل در کلام امام حساب بشود، فاقول، ما درباره این اینطور میگیم، میگیم لا یمکن القول به، میگیم این امکان قائل شدن به این نیست. این که غرض اصلی از تأسیس المسجد نماز باشد ولا غیر، این لا یمکن القول به. اولا در کلام امام نیامده است، اولا سید امام بیان نکرده که چرا فرمودن لا یبعد، چرا فرمودن بعید نیست که قائل بشیم به تقدم صلات علی غیر صلات در ایجاد حق و سبق، بیان نفرمودن. جناب آقای فاضل لنکرانی استلهام کردن از کلام امام، اونم با لعله، که لعله که این سر نفی بعد امام از قول به تقدم صلات علی سایر الاغراض چه باشد؟ این باشد که غرض اصلی از بناء المسجد اقامت الصلاته، شاید این باشه. ما عرض میکنیم این لا یمکن القول به، این حرف امکان نداره بهش قائل بشیم. چرا این حرف از کنم محضر شما که دارای اشکالاتی است. اولا این که غرض اصلی از مسجد نماز باشد یحتاج الی دلیل، این نیاز به دلیل دارد. در ظاهر بله، در مشهور اینطور بر ارسنه هست، میگیم مسجد برای نماز قام بنا شده، اما نیاز به دلیل دارد و این که الا و لابد برای نماز باشه اونم با عنوان غرض اصلی، این از کنم محضر شما احتیاج به دلیل داره، چون اونی که در روایات وارد شده در نصوص آمده به عنوان غرض از بناء المسجد، تأسیس مسجد، امور مختلفه است، امور مختلفه ای بیان شده به عنوان غرض بناء مسجد. اینجا غرض اصلی رو نماز معین کردن باید در میان این بررسی کرد، ببینیم آیا این چنینه. اون چه که ما در باب هویت المسجد در عام ماضی و سال گذشته بحث کردیم، ابعاد هویت مسجد، اونجا به این نکته نرسیدیم که نماز از کنم محضر شما غرض اصلی از بناء المسجد. اغراض متعددی وجود داشت، یکی از مهمترین عناوینی که در روایات تأسیس المسجد و بناء المسجد بهش مواجه می شویم عنوان انتساب المسجد الی الله، عنوان بیوت الله، بیت الله، نسبت بیت الله داده شده. روایاتش هم سابق خوندیم در بحث‌های گذشته. حالا هم یه اشاره‌ای می‌کنم، مثلا در منابع شیعه و سنی فراوان آمده که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان بیوت الله فی الارض المساجد، بیت خدا، خانه خدا در زمین مسجد. یا در جای دیگه فرمودن من احب القرآن فلیحب المساجد فإنا افنیت الله و ابنیته. اینا بناهای خداست، انتساب به خدا، خانه خداست. یا در جای دیگه ابو بصیر سوال میکنه ان ابی بصیر قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن العلت فی تعظیم المساجد، چرا باید مسجد رو تعظیم کنیم، بزرگ بشماریم؟ مسائل شیعه نقل کرده. ایشان در پاسخ این پرسش امام صادق فرمودن فقال علیه السلام انما امر به تعظیم المساجد لانها بیوت الله فی الارض، چون بیت الله است، چون بیت الله هست تعظیم بشود. خب من الواضح، واضح و روشنه، لمن تأمل به ادنا تأمل، ادنا تأملی بکند روشن می شود برای او، یظهر له، که اینجا آنچه که اولویت اولا هست به نسبت از بیت الله، یعنی بیت عبادت الله، بیت عبادت الله، ول عبادت عام من الصلات و غیر الصلات، عبادت عام است از نماز و غیر نماز. اگر میخواییم قائل بشیم بگیم اولویت نخست باید غرض اصلی، غرض اصلی عبادته، عبادت الله است، چرا ما معین کنیم، مقدم کنیم نماز رو بین العبادات علا غیر الصلات؟ چرا باید مقدم کنیم؟ این نیاز به دلیل دارد. بیت الله یعنی بیت عبادت الله، والعبادت اعم من الصلات و غیر الصلات، یا به عبارت دیگر عبادت لا تختص بالصلات، فقط اختصاص به نماز ندارد. ها و اولا این یک، پس اشکال اول این است. اشکال دوم این است که میگیم خب اگر گفتیم غرض اصلی همین بیت الله بودنه، همین بیت الله بودن که الان بیان کردیم هست، انتصابش الالله هست، بله یک نکته لازم رعایت بشه، اون این است که نعمل فی بیت الله عملا لائقا بشأن المسجد، عملی که لائق لیاقت به شأن مسجد باشد. بله، اگر کاری در مسجد انجام بدیم که در شأن مسجد نباشد، اون میتونیم بگیم مخالفت با هویت مسجد داره، مخالفت دارد با غرض اصلی. باید بگیم کاری بکنیم که یمکن تقرب بهی الالله تعالی. باید بگیم کاری در مسجد انجام بشه، بیت الله یعنی بیت و عبادت الله، پس باید در این مسجد انسان یجب علیه ان یعمل عملا یمکن ان یتقرب بهی الالله جل و علا، بتونه به صاحبه او تقرب پیدا کنه. پس ملاک چی شد؟ اگر گفتیم بتونه تقرب پیدا کنه، ملاک عبارت شد عن المقربیه لا عن العباده. ملاک شد عبارتون عن المقربیه، از مقربیت. باید در مسجد کاری انجام بشود که مقرب الالله باشد. و المقربیت کذلک اعم من العبادت و غیر العباده، یعنی یمکن للانسان ان یتقرب بالواجب التوسلی الالله تعالی، واجب توسلی هم مع قصد القربه، واجب توسلی هم میتوان جزء مقرب باشه، یعنی جزء مقربیات باشد. حتما نباید عبادت باشه. دیروز اشاره کردیم که عبادت و مقربیت این دو عام خاص مطلقن، یعنی کل عبادت مقربون اما بعض مقربن عبادتون، لیس کل مقربن عبادتون. هل مقربی عبادت نیست؟ مثلا واجب توسلی اگر به قصد تقرب انجام بشه مقرب هست اما عبادت نیست. خب همون در حقیقت، پس بنابراین اینجا میتونیم بگیم که اگر قرار باشه قائل به تقدم بشیم اینجا و مقربیت مقدم بشه، یشمل التعبدیات و التوسلیات حسب ما بیناه او ذکرناه آنفا من بیان شیخ الفاضل اللنکرانی که دیروز از او بیان ایشان بیان کردیم. هذا ثانیا. و ثالثا یک نکته درش تأمل کنیم، اون نکته مهمه و آن این است که اصلا حق و سبق، این حقی که ایجاد می شود به چه سبب ایجاد می شود؟ احراز الحق به ماذا؟ تأمل کنید، حق ایجاد می شود برای منی که تو مسجد رفتم، به چه سبب ایجاد می شود؟ به سبق، به سبق ولا به غیره. اون چه که ایجاد می کند حق رو برای من چیه؟ سبقه، نه متعلق سبق، نه انگیزه داعی سبق. ما یه سبق داریم، یه دواء سبق. از سبق یوجب احراز الحق للانسان، اما داعی سبق به هر داعی میتونه باشه، ارتباطی نداره. آنچه که در روایاتم بیان شده من سبق الى مکان من فهو احق، اون اگر روایت وارد شده اینه، نگفته من سبق لعجل الصلاه، من سبق لعجل القرآن، من سبق لچی، من سبق الى مکان من فهو احق. پس آنچه که حق رو احراز میکنه چیه؟ سبقه لا غیر. خب اینجا پس چرا ما بیایم انگیزه ها رو دخالت بدیم، دواعی رو دخالت بدیم، بگیم داء الصلات مقدم على سائر الدواعی؟ لا، همچین از کنم که نکته ای از دلیل استفاده نمی شود. خب پس بنابراین ملاک در احراز الحق از سبق است، سبق الى المسجد فقط لا غیر. یعنی اون چی که در نصوص وارد شده این است، اون چی در نصوص وارد شده احراز الحق لمن سبق الى المسجد، هر کسی که سبقت مسجد بگیرد این احراز حق به سبب سببش هست نه به سبب دی. لا ما یدعو الى سبق الى المسجد، نه اون چیزی که ما رو انگیزه ایجاد میکنه، ما رو دعوت میکنه به سبق. بله من میخوام قرآن بخونم، قرآن خوندن من رو دعوت میکنه مسجد. نماز من رو دعوت مسجد میکند، اما آیا نماز برای من حق ایجاد میکنه یا سبق؟ سبق ایجاد میکنه. پس ملاک سبقه، نه ملاک انگیزه ی سبق. بنابراین ما دلیلی نداریم. خب در روایات هم که قبلا خوندیم دیگه، مرسله ابن ابی عمیر، اما سوق المسلمین که مسجده هم، یعنی اذا سبق الى سوق کند لو مثل مسجد کان لو مثل مسجد. اونه که از کنم که تو بازار میره، بازار هم همینطور بوده دیگه، بازارم میره اگه به هفت طرف بازار خیار بفروشه یا بادمجون بفروشه مگه فرق میکرد در حق سبقش؟ فرق نمیکرد که. میگم هر کی زودتر آمده بساتشو پهن کرده تو بازار، او حق دارد اینجا، او حق داره. یعنی انگیزه سبق مثلا اینجا بیع العنب بود یا مثلا بیع العروس بود، مثلا فرقی نمیکرد که اینجا چه باشد و چه نباشد. خب باز در اون یا در مرسله محمد ابن اسماعیل البزی هم همین طور فهمودن که من سبق الى موضع فهو احق به، هر کسی به یه موضعی سبقت بگیره او از کنه محضر شما احق است. خب بنابراین اون چه که برا ما ظاهر شد این است که ما اثرنا فر روایات، ما اثرنا فر روایات علا شیء من ذکر دواء سبق الى المسجد. تو روایات هیچ دوایی سبق الى المسجد ذکر نشده اصلا، فقط من سبق الى مسجد، من سبق الى مسجد. اینجا من سبق الى موضع مثلا، اینجا هیچ انگیزه ذکر نشده استش. چه انگیزه؟ حتی در مسئله محمد ابن اسماعیل بذارید بخونم یه رو تعمل کنید، فهمود که انا ابی عبدالله قال قلت نکونو به مکه او به المدینه او الحیره او المواضع التي یرجا فیها الفضل فروب ما خرج الرجل یتوضع فیجی آخر فیسیر مکانه. میگه تو حرم امام حسینیم، حائر حسینی هستیم، مدینه هستیم، مسجد حرامیم، نشستیم، آدم بلند میشه میره وضو بگیره بیاد، وقتی رفت وضو گرفت بگیره یه دفعه میاد سر جاش مینشینه. این رفته وضو بگیره بیاد، نگفته اینجا نماز بخونه، قرآن بخونه، یا صرفا نشسته. برای چی؟ ذکر نشده، ذکر نشده است در اینجا. خب عرض کنم محضر شما که این بنابراین ملاک آنچه که هست سبقه. بناءً علی ذلک وقتی که ذکر نشده در ایجاد حق و سبق دوائی ذکر نشده، لا فرق فی داء سبق بین این که نماز باشد یا غیر نماز باشد. من العبادات والواجبات التعبدیه والتوسلیه فرق نمی کنه. لذا یعنی در ایجاد و سبق فرقی بین الصلات و تدریس و الوعظ و ارشاد الجاهل هیچ نیست، هیچ فرق بین اینا نیست. همه اینا چون مقربیت دارد، همه اینا مقربیت دارد به شأن مسجد هم از شرم محضر شما جب. خب بنابراین اون چه که بیان کردیم این است. اما یه نکته باز اضافه کنم، اضف الی ذلک اضافه کنیم به این، و اون اینه که میگیم خب اگر ما بگیم دوای سبق مختلفه، باید در همه جا بگیم لا خصوصیت للمسجد. لو قلنا به تقدم بعض دوای علی آخر، اگر گفتیم بعضی از انگیزه ها مثل نماز بر غیر نماز مقدم است، لابد من القول به فی جمیع موارد حق سبق. مثلا درباره نهر، رودخانه، جاء شخص للانشعاب من النهر، یه نفر میاد یک شعبه از نهر باز کنه لشرب، شخص دیگر میاد شعبه ای باز کند انشعاب بگیره لسقی زرع، برای اینکه زراعتش رو سقایت کنه، ایهما مقدم؟ کدوم از این مقدم است؟ طبعا این است که شرب اهم از سقیه، اما آیا در حق و سبق تفاوت میکنه؟ نه، آب خوردن مقدم بر آب زراعت دادنه، ولیکن در حق و سبق لم یقل بهی احد، کسی نگفته که لعجل شرب مقدم است بل لعجل سقی زهر. هیچ کس هم چه حرفی نزده. اگر بنا باشه در مسجد ما بگیم بعض دوایی مقدم است بر دوایی اخرى، باید در همه جا، در سبق علل نهرم بگیم، در سبق علل جاده هم بگیم، در سبق علل پارک هم بگیم، در همه جا باید از کنم حضر شما این حرف رو بزنیم، در حالی که هیچ کسی همچه حرفی نگفته. بنا ان علا ذالک الحق ان الحق عدم تقدم صلات علا غیرها فی حق سبق، نماز در حق سبق مقدم بر سایر اینها نیست، حتی عدم تقدم لعبادت علی غیرها، عبادت هم مقدم بر غیر عبادت. عبادت بنای خاص، نه بنای مقربیت، عبادت بنای خاص. هیچون بر در ایجاد حق و سبق للمسجد از کنم حضر شما مقدم نید. بله، فقط لابد است من القول، لابدی من القول بالالتزام به عمل لائق به شأن المسجد، عملی باید باشد که لیاقت و شایستگی شأن مسجد داشته باشد. اگر عملی که خارج از شأن مسجد باشه اصلا موجب ایجاد حق و سبق نمی کند. اینجا که رسیدیم اون فرع دومم که مقدم بودن نماز جماعت بر نماز فرادا، اونم وضعیتش روشن می شود. باز میگیم بازم لا فرق بین الصلات بین الجماع و الفرادا، فرقی در اونجا ندارد، همه اینا مقربیت دارد، فرقی در ایجاد حق و سبق ندارد. تحمل فهمودید؟ اما این بناء علی الادله هست، دلیلی که استدلالی که ذکر کردیم. اما خب در مقام فتوا باید یک تأمل بیشتری کرد، تأمل بیشتری باید احتیاط کرد. در اینجا میگیم خلاصه باز و این کان الاحتیاط فی الجمیع حسنون، احتیاط در همه موارد حسنه. بله خوبه که حالا اگر از کنم منظر شما مسبوقی آمد دیگیدیم میخواد نماز بخونه، اون یکی نشسته داره تدریس میکنه، بلند شد جاشو بده به این وقت نماز، او هم از اون طرف مزاحمت بر او ایجاد نکنه. همون حرفی که از کنم منظر شما که جناب فاضل لنکرانی در شرح بیان امام فرمودن که الاحتیاط من الطرفین، از هر دو طرف باشه، نویر و باب ضیف، مثل مسئله مهمان که صاحب مهمان نباید صاحب خونه رو به کلفت و مشقت بندازه، اما صاحب خونه هم باید چیکار کنه؟ در حد مقدار امکانات برای مهمان فراهم کند. احتیاط حسن است علی سبیل استحباب، اما از کنم محضر شما که اینه که قائل بشیم به تقدم داعی صلات یا داعی عبادت بر غیر دلیلی نداریم. صلی الله علیه.